بعد سوال تو ذهنش ایجاد بشه که این دانشجو به چی اعتراض میکنه و چرا این سرکوب رو، در حالی که میدونه این اتفاق قاعد افته، اینطور نیست که محاسباتش درست از آب در نیومده، مثلا گفته من مجوز دارم الان میرم بعد تو دانشگاه اقدام به تعصب میکنم هیچ اتفاقی بر من نمیفته، میدونه این اتفاق قاعد افتاد، دانشگاه بهش اخطار داده بوده که من پلیس رو به اصطلاح به صحنه دانشگاه خواهم آورد، او همچنان اونجا میایسته، میگه من احساس میکنم باید اینجا بایستم. توجه میکنی؟ این رو دانشجو ما باید ببینه، باید باش ارتباط برقرار کنه. من یه نکته میگم که شاید فراتر از این بحث باشه، من میگم برج ایفل چی تو ذهن شما میاد؟ دانشجو ما باید خیلی نکته اصلا مرتبط با بحث نیست، ولی نکته توش هست. تو ذهن شما چی میاد آقای عزاد؟
من تو ذهنم روشن فکری فرانسه.
هیچ ارتباطی با استعمار داره
برج ایفل؟ نه.
میدونی برج ایفل چطور ساخته شده؟ از پول مردم هایتی ساخته شده. چرا؟ چون مردم هایتی که مستعمره فرانسوی ها بودن، نزدیک آمریکاست، جزیره ای هست که الان فقیرترین کشور جهانه، برده ها برده دارها رو بیرون کردن. تنها جایی که برده ها برده دارها رو بیرون کردن، مثلا ما میخوایم کشور خودمون رو داشته باشیم، فرانسوی ها برگشتن با کشتی های نظامی خودشون، اومدن به هایتی، گفتن شما یا جنگ رو میپذیرید یا پول آزادی خودتون رو میدید، خودتون رو میخرید از ما. اینا پول ندارن، بانک‌های فرانسوی به اینها وام دادن، اینها به مرور باید اینو پرداخت کنن. مقاله تو روزنامه نیویورک تایمز چاپ شد، ریشه بدبختی هایتی. برج ایفل از پول این بانک اومد این برج ایفل. تو ذهن دانشجوی من وقتی میگم برج ایفل، آیا این تصویر میاد یا نه؟ وقتی میگم توی اسرائیل داره شهرک نشینان دارن جنایاتی رو
گفته میشه، تصویر خوب،
یعنی تصویر نماد انقلاب صنعتیه، نماد هنر فرانسه است. توجه می‌کنی؟ وقتی میگیم پاگرامز در اون شهرک نشینان میرن به مردم کرانه باختری حمله میکنن، آیا تو ذهنش میاد این شبیه همون لینچینگ‌های آمریکاست که یک سیاه‌پوستی رو بعد از اینکه برده‌داری ملغی شده، اون سیاه‌پوست رو به جرم اینکه بهش مظنون شدن یه جرمی رو انجام داده، خود جمعیت میگیرن، میسوزونن، میکشن، زجرکش میکنن، بخشای از بدنش رو به یادگاری میبرن. همین اتفاق داره توی اسرائیل میفته. ببینید این نگاه تاریخی رو اول باید دانشجوی من کسب بکنه، جهان رو بفهمه چطور جهان ساخته شده. جهان اینطوری ساخته شده بر مدار اروپا محوری، اروپا برتر، اروپایی که میگیم اروپای جغرافیایی نیست، یعنی هم غرب هم غرب جغرافیایی نیست، اون اروپایی که بعد خودش رو منتشر کرد در جهان. اروپا برتر است و جهان باید بر مبنای برتری اروپا ساخته شود.
سال گذشته هم رئیس اتحادیه اروپا بود، یا به گمانم یکی از مسئولین سیاسیش بود، گفته بود که اروپا یک باغه و
بله ببینید این
دنیا جنگل
همچنان وجود داره.
هنوزم میگن بله. یک کلید واژه‌ای رو اشاره فرمودید، ذهن استعمار زده. حالا نمیدونم چقدرم وقت داریم. برخی از تحلیلگران داخلی ما، تحلیل هایی که این دو سه روز ارائه کردن، سلطه این ذهن استعمار زده نشون میده، یعنی نمیخوان اذعان کنن، اعتراف بکنن. برخیشون کسایی هستن که دارن همین دوستان عزیز رو تربیت میکنن. اینا رو چه کار کرد؟
ببین دانش دیگه باید بپذیرن واقعیت های جهان رو، یعنی شما یک زمانی باید باش مواجه بشید. این اساتید بزرگوار یا در هر سمتی که هستن عنوان روشن فکر،
برخیشون استاد هستن، برخیشون رسانه دارن، برخیشون
در حال در هر جایگاهی که هستن، اگر کسی این تفکر رو داشته باشه،
مردم نگاه میکنن، یعنی
به نظر من دیر یا زود اینها هم خواهند فهمید که جهان عبور کرده از این وضعیتی که ما نه تنها طرف مقابل رو برتر میبینیم، خودمون رو تحقیر میکنیم مدام. توجه میکنید؟ یعنی این تفکر استعمار زده دو روی سکه است. آقای تقی‌زاده بله میفهمد که از فرق سرطان و کپا باید غربی شد و بس، ولی از اون طرف میگه که ما باید توحیدستی خودمان را درک کنیم و به این توحیدستی اقرار کنیم. ببینید این دوتا در کنار همه، هر اتفاق مثبتی که میفته ما خودمون انکار میکنیم.
حتی تقی‌زاده هم آخر عمرش فهمید و حرفش رو پس گرفت، گفت من اشتباه کردم، این رو گفتم
درسته.
خب
بنظرم همین اتفاق خواهد افتاد در مورد این بزرگواران، که در یک جای اینها غافلگیر خواهند شد که دنیا عبور کرده از این تفکر و ما عقب ماندیم. دانشگاه ما الان یکی از بحث‌های کلیدی که وجود داره در دنیا استعمار زدایی از دانشگاه. دانشگاه غربی ازش باید عبور کرد، یعنی چی؟ یعنی تفکر باید ازش عبور حاصل بشه. دانشگاه ما زمانی که با واقعیت ها مواجه بشه، امیدوارم که غافلگیر نشه اگر هنوز این تفکر در بخش هایی وجود داره.
یه پرسش پایانی هم داشته باشم در حوزه برخورد با زنان هست. این تصاویری که منتشر میشه، خب ما میدونیم خیلی حساسیتی وجود داره و تکرار این مسئله که غرب برای زن آزادی آورد، غرب برای زن احترام به وجود آورد، اما تو برخورد ها تفاوتی نیست. حتی این دوتا تصویری که بسیار در دنیا وایرال شد یا حالا خیلی پخش شد، هر دو خانم بودن، هر دو استاد خانم بودن. این شما حالا خاطری خودتون دارید از برخورد یعنی سانسورگونه یا حالا برخورد پلیسی یا نظامی در دوره دانشجویی در امریکا؟
ببینید، حالا شاید یکی از خاطراتی که تو این چند روز به ذهنم رسید، خب ما دانشجوی ارتباطات بودیم، یعنی لیسانس و فوق لیسانس رو من ارتباطات خوندم. تو ذهنم می اومد که ما موقع یعنی تو این 6 سالی که این درس رو می خوندیم، احساسم من این بود که دانشگاه داره به ما درس میده. من که دانشجوی ارتباطاتم، روزنامه نگاری دارم میخونم، ممکنه فردا برم تو یک، حالا من ممکنه شرایطش رو نداشتم، ولی بالاخره دانشجوی کناری من آمریکاییه، او داره میره و بخشی از این فضای رسانه‌ای خواهد شد. داره به ما یاد میده که رسانه اتفاقا آزاد نیست، یعنی تمام آنچه که ما و باید ببینید. برای من عجیب بود.
مثالی چرا؟ دارید؟
ببینید مثالش، توی کلاس ادیتینگ، نیوز ادیتینگ، که شما باید خبر رو ادیت بکنید، من یادم یه یادداشت رو من نوشتم در مورد فلسطین. حالا آقای شارون یه کاری انجام داده بود، یک جنایتی کرده بود، من راجع به اون نوشتم، از کلمه فلسطین استفاده کردم، استاد نمره من کم کرد. چرا؟ نکتهش این بود ما به اصطلاح واقعیت من فلسطین نداریم. این کجا نوشته شده؟ تو ای پی به اصطلاح استایل بوک.
خب چی باید میگفتید به جای فلسطین؟
میتونستی بگی مثلا مردم فلسطینی،
کشور فلسطینی.
ما نداریم. الان دانشجویان چی دارن میگن؟ میگن فری فری فلسطین. الان شده نقل مجالس، این در واقع کلمه فلسطین شده کلمه رایجه. ببینید اینا توی اون شرایط داره من آموزش میده که تو آزادی عمل نداری.
ممنونم. خب من در ابتدای برنامه اشاره کردم که بیش از 34,000 انسان کشته شده در غزه حیثیت تمدن غرب رو برباد دادند، هم در زیر سوال رفتن حقوق بشر که صده ها غرب شعارش رو داد، و هم مسئله آزادی بیان و تجمع. حقیقتا این سنت الهی است که خون مظلوم پایمان نخواهد شد. خانم دکتر، 2 دقیقه وقت داریم بر هم جنبندی، هم ناظر به مطالبی که فکر میکنید در پرسش های من نبود.
اولا توجه داشته باشیم که پایان صهیونیسم که امر قطعیه، نه تنها بر اساس، حالا مسلما مهمترین بحثی که ما اینجا داریم وعده خداونده، که زمانی که انسان‌ها بیان پای کار و برای حق بجنگن، نصرت الهی با اونها خواهد بود. اما پایان صهیونیسم دیر یا زود اتفاق خواهد افتاد، این رو اساتید روابط بین الملل میگن. چرا؟ چون صهیونیسم راه فراری نداره، نمیتونه به دموکراسی بپیونده. چرا؟ چون تعداد فلسطینی‌ها بیشتر از آپارتاید رو نمیتونه ادامه بده، چون یک نظام ناپایدار. مردم کشورهای غربی نمیتونن بیش از این تحمل کنن که دولت‌های اونها حمایت بیچون و چرا از اسرائیل میکنن. بنابراین دوران حمایت بیچون و چرا از اسرائیل دیر یا زود پایان خواهد یافت، و این به معنای پایان صهیونیسم خواهد بود. اما آنچه که نکته اینجاست، صهیونیسم بت کوچک است که باید شکسته شود، لیبرالیسم بوت بزرگ است. ما باید اینو توجه بکنیم. حضرت امام فرمودن که ما ریشه ها، توی پیامشون برای پذیرش قطعنامه و سالگرد کشتار خونین مکه، ما مصمم هستیم حالا با این مضمون که ریشه های فاسد کمونیسم، صهیونیسم و لیبرالیسم را بخشک کنیم. این اتفاق در حال رخ دادنه، یعنی کمونیسم که از بین رفت، که اتفاقا اون هم بر اساس عقلانیت ابزاری و منفعت طلبی غریزی شکل گرفته بود، اون تضادی که بین طبقه حاکم و طبقه کارگری تصور میکرد، و اون بحث به اصطلاح یعنی وقتی عمیق میشی میبینی باز اونجا هم عقلانیت ابزاری هست.
امام هم اون رو هم پیشبینی کرده بودن.
بله، اون رو هم پیشبینی کردن. و صهیونیسم میبینیم که در حال احتضاره، و لیبرالیسم بوت بزرگه. یعنی در واقع اگر لیبرالیسم نبود، فرمودید حقوق بشر سال 1948 فکر میکنم اعلامیه جهانی حقوق بشر به اصطلاح امضا میشه، همون سال سازمان ملل اسرائیل رو به رسمیت میشناسه. در اعلامیه جهانی حقوق بشر اشاره ای به استعمار نشده، در حالی که فقط 51 کشور در سازمان ملل هستند، بقیه کشورها تحت استعمار. ترجمه میکنید این طنز تاریخ، ای کاش ما با خواندن تاریخ بیدار میشدیم و لازم نبود 40,000 نفر جلوی چشم ما شهادت بدن.
شما گفتگوی خوبی بود، انشالله باز هم در جریان در خدمت شما باشیم. از شما مردم بزرگوار هم ممنونم، خدا نگهدارتون.
همچنان از رادیو گفتگو همراهتون هستیم، همراه بخش اول برنامه‌های شبکه هستید. اما پویشی داریم به نام پویش معلم من که شما همراهان رادیو گفتگو میتونین به مناسبت روز معلم برای پیوستن به این پویش نام بهترین معلم خودتون رو برام ارسال کنین و یک جمله برای قدردانی ازشون بنویسین و بگین بهترین هدیه‌ای که میشه به معلممون بدیم چیه. پیام ها و یا تصاویر خودتون رو به ادمین کانال به شناسه @admin_گفتگو، تکرار میکنم @admin_گفتگو، و یا از طریق پیام رسانه بله به شماره 0903-913-4744 ارسال کنین. تصاویر ارسالی شما در رادیو نمان، سایت شبکه و درگاه های فضای مجازی شبکه رادیو گفتگو پخش میشه و همچنین به تصاویر ارسالی به قید قرعه جوایز ارزنده‌ای هم اهدا خواهد شد. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه است.
شهید اندیشه،
خیر، عمر جهان به پایان نرسیده است، هنوز اول کار است. دولتی مقرون به عدل و عقل و حکمت و خیر و سعادت و سلامت و امنیت و رفاه و آسایش و وحدت عمومی و جهانی در انتظار بشریت است. دولتی که در آن دولت حکومت با صالحین است و انتخاب اصلح به معنی واقعی در آن صورت خواهد گرفت. در آن روز به عدالت حکم شود و ستم برای همیشه رخت بربندد، راه ها امن گردد، زمین برکات و استعدادهای خود را ظاهر گرداند و حد اکثر استفاده از منابع و خیرات زمین صورت گیرد، فقیری پیدا نشود که مردم صدقات و زکوات خود را به او بدهند. و این است معنی سخن خدا که عاقبت از آن متقیان است.
دکتر محمد کوکب، قائم مقام انتشارات صدرا.
به نام خدا. بخش هایی از کتاب امدادهای غیبی در زندگی بشر از آثار استاد شهید آیت الله مطهری را خدمت شنوندگان عزیز قرائت کردم. این کتاب در حقیقت شامل چند گفتار هست که نام کتاب یعنی امدادهای غیبی در زندگی بشر عنوان یکی از این گفتارهاست و می شود گفت که عنوان گفتار اصلی کتاب. گفتارهای دیگر عبارتند از خورشید دین هرگز غروب نمی کند که به مناسبت عید سعید مبعث توسط استاد مطهری ایراد شده، که در این گفتار نظریات گوناگون درباره علل پیدایش دین مورد بررسی قرار گرفته و نهایتاً نظریه خود استاد یعنی نظریه فطری بودن دین شرح و بسط داده شده. گفتاری دیگری که در کتاب امدادهای غیبی در زندگی بشر آمده به عنوان رهبری و مدیریت در اسلام هست. گفتاری دیگر باز در این کتاب، کتاب امدادهای غیبی در زندگی بشر، نامش هست رشد اسلامی. و بالاخره گفتاری با عنوان در پیرامون محلل که در واقع نقد فیلم محلل هست که استاد مطهری کردند. فیلم محلل فیلمی بوده است که در قبل از انقلاب به نمایش در آمده و در اون قانون اسلامی محلل را کارگردان مورد تمسخر قرار داده و استاد مطهری این فیلم را نقد کردند و نظریه اسلامی را در مورد محلل گفتند. اما گفتار اصلی کتاب که نام کتاب هم بر اون هست، امدادهای غیبی در زندگی بشر هست. در این گفتار استاد مطهری بعد از تعریف مفهوم غیب و جهان غیب، انواع مددهای غیبی را در واقع برمی شمارند، از جمله الهام و اشراق، و در پایان هم مددهای غیبی اجتماعی و مسئله مهدویت در اسلام را مورد توجه و عنایت قرار می دند. به هر حال از نظر استاد مطهری و از دیدگاه اسلامی، یکی از بزرگترین امدادها امدادهای غیبی است که جنبه جهانی و گسترده در واقع در سطح کل عالم داره، و اون هم مسئله مهدویت و ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی و بشر الشریف است. به هر حال استاد مطهری در این کتاب بحث اصلیشون بحث غیب و ایمان به غیب و امدادهایی است که از طرف پروردگار برای بشر میرسد، و بزرگترین امداد مسئله حضرت مهدی و ظهور آن حضرت است. امیدوارم که مطالعه این کتاب برای خوانندگان محترم سودمند واقع بشود.
میتوانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما میتوانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه، یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو، از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
مرکز شعر و موسیقی و سرود سازمان صدا و سیما و ستاد مبارزه با مواد مخدر، اولین جشنواره شعر نفس پاک را با محوریت گفتمانسازی و ترغیب و تشویق برای انتخاب سبک زندگی سالم به دور از اعتیاد برگزار می کند. علاقمندان جهت کسب اطلاع بیشتر به آدرس www.dchq.ir ستاد مبارزه با مواد مخدر و www.dchq.ir music.irib.ir مرکز شعر و موسیقی و سرود صدا و سیما مراجعه نمایند.
اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه هاست، اما امیدوارم که روز خوبی تا به این لحظه تجربه کرده باشین. میگن در مسیر رشد و پیشرفت تنها رقیب من خود دیروزمم، نه سایه های دیگران، نه قله های دوردست. هر روز با خود دیروزم مسابقه میدم تا بهترین نسخه خودم بشم. زندگی کن، نه تضمینی به اومدن فرداست، نه امکانی واسه تغییر هرچی که گذشت، اما در اکنون میشه حضور داشت. الهی سه‌شنبه‌تون پر از نگاه خدا باشه. زمان مانند یه رودخونه است، نمیتونی به یه جریان دوبار امید ببندی، اما از اون یادتون باشه که اون جریان آبی که هم مقابل شما میگذره دیگه بر نمیگرده. پس قدر لحظه همونو بدونیم دیگه ها. میگم بیا یه دل سیر زندگی کنیم، بیا سخت نگیریم به دنیا، به خودمون، به آدما. بیا هر صبح که بیدار شدیم بدون پیشبینی اتفاقات روزمره حالمون خوب باشه، از تجربه های تازه نترسیم. ما اومدیم بچشیم، مزه مزه کنیم، فرق میان خوب و بد رو بفهمیم. چجوری آسایش زیر دندونمون مزه کنه وقتی سختی ندیدیم؟ چجوری شادمانی و فراغت به وجودمون بچسبه وقتی طعم تلخی و غصه رو نچشیدیم؟ ما اومدیم که تجربه کنیم، یاد بگیریم و در هر حال و شرایطی فرکانس وجودمون مثبت بمونه. و در این عرصه غیر قابل پیشبینی مهمترین مسئله اینه که یه دل سیر زندگی کنیم، خوشی ها رو در آغوش بکشیم، ناخوشی ها رو کنار بزنیم و قدردان چیزها و آدم های خوبی باشیم که داریم. وقتتون بخیر باشه همیهنان عزیزم، از شبکه رادیوی گفتگو همراه شما هستیم. مربع سزل ایمیان برنامه است که در این لحظه تقدیم شما خواهد شد.
یکی از مؤلفه های هر کشور دموکراتیک انتخابات.
سختی زیاد کشیدیم واقعا.
نرین رای بدین.
تورم خیلی شدید، افزایش قیمت دلار، آزادی های اجتماعی.
وقتی که سیاست یک کشور درست باشه،
جوونا رو میبینم که اتفاقا اعتقاد دارن به این که باید رای داد.
شرکت توی انتخابات تاثیرگذار.
فهمیدین چی گفتم؟ نرین رای بدین.
مربع سزل ای.
در لحظه لحظه زندگی شرایطی به وجود میاد که یه جوان باید انتخاب کنه و این انتخاب شاید کل زندگیش رو تحت تأثیر قرار بده، از انتخاب رشته گرفته تا انتخاب همسر. به همین خاطر اگر انتخاب بدی داشته باشه تمام مسیر زندگیش تغییر میکنه. اینجاست که انتخاب درست ضرورت پیدا میکنه. به نظر شما چرا یه جوون نباید انتخاب بد داشته باشه؟
ما نمیتونیم تعریفی از بد و خوب داشته باشیم به طور منسجم و کامل و در واقع مطمئن.
انتخاب بد به حال عواقب بدی هم به دنبال خواهد داشت، یعنی شاید همون لحظه اثرات خودشو نشون نده، ولی خب در ادامه مطمئنن یک سری عواقب بدی به دنبال خواهد داشت.
نظر شما چرا یه جوون نباید انتخاب بد داشته باشه؟
من خودم حقیقت یه انتخاب بد داشتم، شکست خوردم، به خاطر اینکه فکر میکنم یکی تحقیق خوب نکردم، یکی که زندگی رو جدی نگرفتم، خیلی داغون شدم.
به نظر من باید انتخاب بد داشته باشه، چون اینا تجربه میشه واسش، درس میگیری ازشون که در آینده بتونی ازشون استفاده بکنی.
اشتباه‌ها و انتخاب‌های بده که به مرور به زندگیش لطمه وارد می‌کنه و آسیب می‌بینه. می‌تونه از کسایی که حالا پیرترن و به اصطلاح تجربه بیشتری دارن از اشتباهات اونا درس بگیره تا انتخاب‌های درستی داشته باشه تو زندگیش.
با توجه به این که علم خیلی به روزتر از قبل شده، جوانای ما خیلی نسلشون فرق کرده و همه چی رو خدا رو شکر می‌دونن، باید راه و مسیر زندگیشون رو درست انتخاب بکنن. دوچار اشتباه نشن، چرا که کوچکترین اشتباهشون ممکنه به بزرگترین به قول گفتنی اشتباه زندگیشون تبدیل بشه و آسیب و صدمه جدی در زندگیشون ببینن. در واقع
انتخاب نماینده هم یکی از همون انتخاب‌های مهم و سرنوشت سازه که آینده کشورمون رو تحت تأثیر قرار میده. ما با انتخاب درست نمایندگان مجلس در تمامی قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی سهیم میشیم. پس چقدر خوبه که در انتخابمون دقت کنیم و فرد اصلح رو انتخاب کنیم.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه. ده سی و پنج. این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد میکنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 10:35
بخش اول برنامه‌های رادیوی گفتگو رو میشنوید. امیدواریم که تا به این لحظه از برنامه‌های این شبکه